أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما إن كان من المقربين فالروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فالسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فالنزل من حميم وتسلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سوره مبارکه واقعه گرچه شرح حال قیامت و اهل قیامت است، ولی از اون جهت که قرآن و کریم کلام خداست و این کلام متکلم خود را نشون میدهد، برای متکلم چهار عنوان رسمی قرار داد، چون که در سوره مبارکه حدیث خواهد آمد و عنوان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. کل آیات قرآن کریم شرح همین چهار اسم است. خدا اول است، مظاهر اول بودن او را به عنوان هو الخالق، هو المبدع، هو البدیع، هو الفاطر و مانند اون ذکر میکند. و آخر است، مظاهر آخر بودن خدای سبحان را آیات قیامت ترسیم می کند. چون آخر عین اول است و اول عین آخر، انسان در قیامت به همون مبدع خود رجوع می کند که میگیم انا لله و انا الیه راجعون. انسان وقتی وارد صحنه قیامت شد، اون مبدع بودن خدا و آغاز خلقت خود را به خوبی ادراک میکند که قبلا کجا بود و چگونه از اونجا نازل شد. این هو الاول و الاخر را در معاد به خوبی مشاهده میکند. لذا به ما گفتن بگوید انا لله و انا الیه راجعون، معلوم می شود از اونجا آمدیم به همونجا برمی گردیم. مطلب دیگران است که در سوره مبارکه حدیث خواهد آمد که اول بودن خدا غیر از آخر بودن او نیست، ظاهر بودن خدا غیر از باطن بودن او نیست. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر باطن است مگر خدا که ظاهرش عین باطن است، هر اولی غیر آخر است مگر خدا که اول بودن عین آخر بودن است. لذا اگر یه چیزی در جهان به عنوان مظهر خدا قرار گرفت، یعنی هو ظاهر را نشون میدهد، کسانی که اهل باطن هستن مثل انبیا اهل بیت علیه السلام، اون هو الباطن را در عین هو ظاهر میخوانند. چرا؟ چون خدا ظهور کرده در این نظام و چون ظهورش عین بطون است، کل ظاهر غیره غیر باطنن، هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، اما خدا ظاهرش عین باطن است، چون ترکیب که در اونجا نیست، تکثیر که در اونجا نیست. اگر یه حقیقتی بسیط محض بود، ظهورش عین باطن است، اولش عین آخر است. چون خیلی قوی و غنی است و در دسترس نیست، باطن است. چون شدت ظهور دارد، باطن است. حالا که نمیشه تشبیه کرد یا تمثیل معقول و محسوس، دشوار است. این آفتاب در اثر شدت ظهور نمی شود او را دید. یا من هو اختفا لفرط نوره. پس خدا اگر باطن است نه یعنی دور است یا تاریک است یا در دسترس نیست. خدا معکم اینما کنتم هست، نور السماوات والارض هست، منتها شدت نور او نمی گذارد انسان او را ببیند. این دو تا مفهوم هست ولی بسیط محض هر دو را یک جا دارد. انسان چون مرکب است، یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. ممکن است ظاهر او با باطن او مطابق باشد یا مطابق نباشد، ولی ذات اقدس اله که بسیط محض است، کثرت و ترکیبی درونی است، نمی شود گفت از یه جهتی ظاهر است از یه جهتی باطن. همه این هزار اسم یا بیشتر که برای ذات اقدس اله تنظیم شده است، اون اسماء ذات عین همان، اسماء صفات عین همان، اسماء فعل عین همان. اگر یه موجودی مرکب باشد مثل انسان، خب ظاهرش غیر باطن اوست، و اگر چیزی بسیط محض بود ظاهرش عین باطن است دیگر. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج چه فرمود: هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است، یعنی خدا ظهورش عین بطون است. و این عالم که مظهر خدای سبحان است، خدای سبحان به عنوان هو ظاهر در این عالم ظهور کرده است، خدای سبحان به عنوان هو الباطن این عالم را آفرید. ماها که ترکیب در ما هست و گرفتار حجابیم، با ظاهر این عالم در ارتباطیم. اونها که بسیطن یا بسیط شناسن، منزهن مثل اهل بیت علیهم السلام، هم ظاهر عالم را میبینن هم باطن عالم را میبینن. دو نظر در بحث قبلی اشاره شد، و این که خدای سبحان اون چه در زمین هست، اون چه در آسمان هست، اون چه در جان انسان هاست، به عنوان آیت خود آفرید. فَوَدَّفِ الْأَرْزِ آیَاتٌ لِلْمُقِنِينَ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ. پس چیزی در عالم نیست مگر اینکه آیت و نشانه خداست، آینه است. منتها آینه دو نظر به او می شود، یکی ما به ها ینظر است، یکی ما فی ها ینظر. کسانی که میخوان با آینه داد و ستد کنن، آینه فروشن، آینه بخرن، به آینه نظر استقلالی دارن. ما فی ها ینظر است که این شیشش چگونه است، جیوش چگونه است، قطرش چگونه است، قابش چگونه است، تا این رو بخرن. این آینه فروشی است. در این رد و بدل شدن و آینه نگاه کردن، صورتهایی در این آینه منعکس می شود، ولی کاری به صورت ندارد. آینه را به عنوان ما به هایون زر نگاه نمی کند، ما فی هایون زر نگاه می کند. وقتی هم هست که آینه را به عنوان ما به هایون زر که مرآتیست و ابزار دیدن است نگاه می کند، اومد صورتها را در آینه می بیند. مردان الهی کل این عالم را که نگاه میکنن که آیت و آینه است، به عنوان ما به آیون زر نگاه میکنن. لذا گاهی میگویند به دریا بنگرم تو را میبینم، به صحرا میگرم تو را میبینم. فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. ماها که مبتلا به همین مسائل مادی هستیم، باید فکر بکنیم که این آینه یه آینه سازی دارد، به این اشیا به عنوان ما فی ها ینظر نگاه میکنیم. این در بحث قبلی گذشت. اون چی که در بحث فعلی مطرح است به عنوان هو الظاهر و الباطن است. ما بر فرض که بین آینه نگاه ما بهای نظر بکنیم، نگاه ابزاری بکنیم، نگاه آویتی بکنیم، بگیم خدا را با این میخوام بشناسیم، اینا را به عنوان ما هو الظاهر میبینیم. اما اهل بیت علیهم السلام که نگاه ما بهای نظر دارن، اینا را هم مظهر هو الظاهر میبینن هم مظهر هو الباطن، از باطن اینها هم خبر دارن. چرا؟ چون اینها مظهر الله هم یک، الله هو الظاهر و الباطن دو، ظاهر الله عین باطن الله هست سه، که حضرت فرمود کل ظاهر غیره غیر باطن، الله ظهورش عین بطون است. پس اینا وقتی آینه نگاه میکنن، آسمان نگاه میکنن، باطن زمین نگاه میکنن، هم ظاهرشون رو نگاه میکنن هم باطنشون رو، هم ظاهرشون رو میفهمن هم باطنشون رو. انسان هم که پیش اینها میرود هم ظاهر انسان رو میدونن هم باطن انسان رو میدونن. لذا در قرآن فرمود بدانید که هر چه انجام میدهید، هر کاری که انجام میدهید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب این چنین نیست که حالا عمل ظاهر ما رو ببینن، از نیت ما بیخبر باشن که. اما چه نیت قلبی، چه نیت قالبی، چه بدنی، چه روحی، هر کاری میکنید خدا میبیند، نه تنها میداند. فسیر الله، این سینه سینه تحقیق است نه تصویف. در برابر سوفن سینی و سوفنی است که برای تصویف باشد، بر حرف استقبال باشد. سینه تحقیق است، یعنی تحقیقاً فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، و نیت های ما رو میدونن. بنابراین اگر کسی این معانی را ادراک بکند، میدوند که دیگه مخفی کردن دیگه ممکن نیست، برای اینکه اونها همه چیز دارن میبینن. شواهد روایی هم فراوان هست. پس چهار مطلب شد. یکی درباره این که کل جهان آیت است و آیت خداست و افراد دو قسمند، بعضی ها این آیت ها و آینه ها را به عنوان ما به ینظر میبینن، میگن به دریا بنگرم چنین، به صحرا بنگرم چنان. بعضی ها مافیهای انذر میبینن، زمین میخرن خونه میخرن، زمین میفروشن خونه میفروشن. گاهی فکر میکنن برهان قوام میکنن با مفهوم علم و اصولی و الله پیده برن. این درباره آیت بودن. یکی این که خدای سبحان ظهورش عین بطون است، بطونش عین ظهور است. وقتی عالم مظهر خدا شد، چون که عالم محضر خداست، محضر خداست همه چیز را میبیند، مظهر خداست همه او را نشون میدهند. چون ظهورش عین باطن است، بعضیا فقط هو الظاهر میبینن، از باطن عالم بیخبرند. بعضی مثل اولیای الهی هم از ظاهر باخبرن هم از باطن باخبرن. اگر گزارش های ائمه از باطن افراد میدهن از همین قبیل است. الان یک کسی پشت دیوار حرف بزند، شما از آهنگ او میفهمید که این کجاییست، از کدام کشور هست، آیا کودک است، بزرگسال است، زن هست، مرد هست. حوز ول تعرفنهم فی لهن القول، نحوه حرف زدن میفهمید اینا منافقن یا منافق نیستن. اینجوری خب در این سوره مبارکه القیامه، چون اسرار قیامت را بازگو میکند، این اسرار قیامت شناسنامه هو الباطن است یا هو الاخر است. خدا که آخر است، آخرت را شناسنامه هو الاخر قرار میدن. لذا هم در کلمات شیعه ها هم در روایات اهل سنت آمده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود شیبتنی صورت هود و الواقعه بمانند. در مجامع روایی اونها هم آمده است که کسی به حضرت عرض کرد شبته یا رسول الله شبته، یعنی پیر شدی. گاهی از ائمه علیهم السلام سوال میکنن که این رنگی که در محاسن شماست رنگ طبیعی است یا رنگ کردید؟ اونا میفرمودن که ما رنگ کردیم. به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردن که چرا محاسن رنگ نمی کنید؟ فقول نحن قوم فی مصیبه، ما مصیبت زده ایم رنگ نمی کنید. در جریان سفر کربلای سالار شهیدان سلام الله علیه در بین را که عبید الله بن حر جوفی اون قصه معروف را دارد، وقتی که بوسن بارش سید شهدا با این بچه ها حرکت کرد به طرف خیمه او که عبید الله میگوید من با جلال و رقت حضرت دیدم، بعد از مذاکره به حضرت عرض کرد که این رنگ طبیعی محاسن شماست که خیلی مشیست. حضرت فرمودن اجل لی شی، من زود پیر شدم و این رنگ است، این رنگ طبیعی محاسنم نیست. اجل لی شی، معذاله اون صحنه عبید الله رو نتوانست هدایت کند. وقتی که سوال کردن که شبت یا رسول الله پیر شدی، فرمود این سوره واقعه من پیر کرده، سوره هود من پیر کرده. تو روایات ما بعضی ها دارد که شیبت نیست سوره هود. بعضی از حکما مثل حروم حکیم سبزواری گفتن چون فستقم کما امرت و من تاب معک در سوره هود هست، این باعث پیر شدن رهبر هست. یه وقت است که خدا به خود رهبر و ولی انسان یا به انسان میگوید استقم استقیم، و خب این تکلیف خود آدمه. خصوصیتی که این حکیم بزرگوار در منظومه دارد این است که در سوره هود دارد که فستقم کما امرت و من تاب معک. خب حالا پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما تلاش و کوشش بکنن که هم خودشون مستقیم باشن هم امت اینها مستقیم باشد، این پیر کننده است. چون در این سوره فرمود خودت و امتت مستقیم باشید، این پیر کننده است. لکن سیدن استاد رضوان الله علیه فرمود که این نمیتواند علامت دلیل پیری باشد، برای که همین روایت با کلمه الواقعه در حدیث دیگر نقل شده و در سوره واقعه سخن از استقامت نیست. حضرت فرمود شیبت نیست سوره هود والواقعه، در سوره واقعه دستور از استقامت نیست، نه استقامت خود شخص نه استقامت امت او، بلکه مسئله قیامت است که پیر میکند. یوم یجعل الولدان شیبا، اونی که از طریق اونها نقل شد وقتی به حضرت عرض کردن شبت یا رسول الله، فمو شیبت نیست سوره هود والواقعه و مرسلات و عمه یتساءلون و چند سوره از این سوره که مرتب مسئله قیامت درش است، اینا رو حضرت نام برده. فرمود اینها من پیر کردن، شیبت نهود و الواقعه و المرسلات و عمه یتساءلون و اذا الشمس کورت، که اینها بالاخره بازگشتش به این مسئله قیامت است که اینها پیر کننده است. مطلب بعدی آن است که وضع انسان چگونه خواهد بود. تو سوره مبارکه ابراهیم این سوال مطرح شد، البته هنوز جواب کافی برای ما روشن نشد. در سوره ابراهیم سلام الله علیه دارد که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی ما کل نظام را عوض میکنیم، هم زمین عوض می شود به زمین دیگر، هم آسمان عوض می شود به آسمان دیگر، یعنی منظومه شمسی عوض می شود. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. خب حالا انسان کی محشور می شود؟ قبل از اینکه این نظام دگرگون بشود انسان ها زنده می شود، یا همزمان زنده می شود، یا بعد از اینکه کل عالم عوض شد انسان ها زنده می شود؟ در هر سه حال این مطلب مسلم است که انسان همون انسان دنیاست. حالا چه حقیقتی در انسان هست که با هر سه حالت می سازد؟ این رو باید فکر کرد که اگر قبل از دگرگونی این عالم انسان زنده بشود، خب این انسان همون انسان قبلی است. اگر همزمان باشد یا بعد باشد، زمین عوض شد، آسمان عوض شد، این ذرات عوض شدند، این خاک ها عوض شدند، این اوضاع عوض شدند و این انسان همون انسان است، این نشون میدهد که هویت هر کسی، حقیقت هر کسی به روح اوست و در آخرت هر حالتی که نفس قبول بکند بدن اوست. مثل دنیا دیگه، این دنیا کل بدن در طی 70-80 سال چندین بار عوض می شود، ما همون انسانیم دیگر. پس آخرت مثل دنیاست، خیلی فرقی از این جهت ندارد. امیدوار است که در این صحنه که عوض می شود، این اولین و آخرین جاشون کجاست؟ وقتی میخواد عوض بشود، تبدیل بشود، اینا هستن، جاشون کجاست؟ نیستن، در چه حالت هستن؟ این سوال تو سوره مبارک ابراهیم بود، اینجا هم هست. بالاخره اسرار قیامت به این آسانی ها حل نمی شود. سرش آن است که مسئله معاد تو حوزه ها به عنوان درس رسمی نیست. تا انسان آیات و روایات و عقل و نقل و اینا رو بررسی کند، ببیند این که وضع انسان به چه صورت خواهد بود، مثلا نفع اول چیه، نفع دوم چیه، این حالا چیست. رضا حضرت فرمود به این که این صور منو پیر کرده است، شیبتنی صورت هود و الواقعه و المرسلات. اینا مسئله که مربوط به قیامت است، گاهی الواقعه است، گاهی الساخته است، گاهی تامه است، گاهی العازفه است. تامه اونی که بالاخره کل اوضاع رو زیر پوشش خود میگرد و انسان رو محو میکند، تر حقیقت که گفتن مرگ تامه است و ما بعد الموت اتم، تامه این است. و صحنه قیامت این چنینه که طوری در انسان اثر میگذارد که انسان را به صورت محو در میآورد. خب حالا این یه بخش مربوط به سوره مبارکه واقعه است. بخش پایانی سوره مبارکه قیامت نظیر اون بخشای اولی، مقربین را ذکر کرد، اصحاب یمین را ذکر کرد، اصحاب مشعمه را ذکر کرد. درباره اصحاب مشعمه سخن از حق الیقین بودن را مطرح کرد، با اینکه توقع می رفت حق الیقین را درباره مقربین یا اصحاب یمین ذکر بکنند. در جریان حق الیقین اینه که وقتی خود انسان به متن اون شی برسد می شود حق الیقین. اگر کسی روح و ریحان بشود میشه حق الیقین. اگر کسی و اما القاسطون فکانون جهنم حتبا بشود میشه حق الیقین. سه مرحله بود دیگر. یه مرحله علم الیقین است، مثل که آدم با دلیل قطعی میداند بهشت هست، جهنم هست. نظیرم خطبه نورانی از تعبیر سلام الله علیه فرمود هم والجنه که من قدرها، هم والنار که من قدرها. یا قصه حارثه که مرحوم فلانی در همون جلد دوم کافی نقل کند، یا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه در شب عاشورا نشان اصحابشون داد، اینا بهشت دیدن دیگر. اینا در شب عاشورا بعد از اتمام حجت، البته بعضی که خوب امتحان دادن، اینا خب بهشت دیدن دیگه. این میشه عین الیقین. حق الیقین اینه که خودش بشه بهشت، که فرمود اما این کار به الیقین فروهم و ریحانم جنت نعیم. درباره جهنمی ها هم حق الیقینش اینه که خودش گور میگیره. وقتی کسی خودش آتش شد، علم حصولی ندارد که جهنم حقه، که علم حضوری ندارد که جهنم حقه، که خودش میشه جهنم دیگه، جهنم سیار. اون که با دلیل میفهمد جهنم حق است، او علم الیقین دارد. اونی که نظیر حارثه یا امثال ذالک بهشت یا جهنم را مشاهده میکند، این عین الیقین است. یه کسی که حالا گور گرفته داره میسوزه، این حق الیقینه دیگه. لذا در باری جهنمی ها در پایان سوره مبارکه واقعه فرمود فنزل من حمیم مرحله اولا و تسلیت جهنم مرحله ثانیه، ان هذا له و حق الیقین مرحله ثالثه، که درونسوزی اون یسلا که ثلاثی مجرد است مال برونسوزیه، اون تسلیه که باب تفعیل است برای مبالغه به شدت است درونسوزیه. اما وقتی کاملا گر گرفته مثل خود این هیزومی که سر تا پاش آتش شده میشه حق الیقین. نه اون که علم نیست، اون عین است، اون خود حق است. اول در خارج که هست این علم الیقین است، علم دارد جهنم هست. وقتی مشاهده کرده با علم حضوری که هم ول جنه که من قدرها، هم ول نار که من قدرها، این میشه عین الیقین، مشاهده کرده جهنم داره میبینه. وقتی خودش معاذ الله وارد جهنم شد دیگه درون و بیرون یک سر گره گرفت میشه حق الیقین. بعد از تسلیت و جهیم فرمود ان هذا له حق الیقین. این حق الیقین هم برای جهنمی هاست که منکر بودن، هم برای بهشتی هاست که خودشون مقر بودن. در قرآن هم فرمود کلا لو تعلمون علم الیقینه، این مرحله اول، لترون الجهیمه این الیقین ثم تسألون یومئذ عن النعیم. از علم الیقینی به عین الیقینی بعد به حق الیقینی میرسید. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارکه واقع فقط دستبندی این اصناف سگانه است، اما ارتباط این اصناف سگانه را اینجا بیان نکرده که مقربین با اصحاب یمین چه پیوندی دارند. بهره ای که اصحاب یمین از نعمت های الهی دارند نسبت به بهره مقربین چقدر تفاوت هست، تعبیرها فرق میکند. یعنی برای مقربین درجات برتر و بیشتری ذکر میکند که برای اصحاب یمین نیست، اما کیفیت ارتباط اینها را در سوره مبارکه متففین ذکر میکند. در سوره متوفین برخی از روابط عینی و نعمتی اینها را در کنار هم ذکر میکنند. در سوره مبارکه متوفین بعض این که مقربین و اینها را ذکر فرمود، فرمود کلا، یعنی این توهمات اینها باطل است. ان کتاب الابرار لفی علیه، نامه اعمال ابرار که همون اصحاب یمین میتونن باشن و اوساط اهل بهشتن در علیین است. و ما ادراک ما علیون، علیون چیه؟ همونطوری که قرآن کتابیست در کتاب، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اساره عقاید و اعمال ابرار فی کتاب است، این کتاب فی کتابن هست. ان کتاب الابرار لفی علیین، و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. پس کتاب تو کتابه، اینی که ظاهر قرآن را میخواند و میفهمد و ایمان دارد، به باطن قرآن که کتاب مکنون است به نوبه خود هم ایمان دارد هم دسترسی دارد. کتابون فی کتابن، اعمال او عقاید او هم کتابون فی کتابن. ان کتاب الابرار لفی علیین، و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم کذا و کذا. خب یشهده المقربون، این کتاب ابرار که در علیین است این مشهود مقرب است. مقربان شاهد عقائد و اعمال و ملکات درونی ابرار است. میبینند در درون این شخص چه خبر است. نامه اعمال اینها را اونا به خوبی مشاهده میکنند. این میشه عین الیقین برای مقربون. کتاب مرقوم یشهده المقربون، این مال ارتباط علمی بین اصحاب یمین و مقربین. اما بهرهایی که اینا میبرن، ان الابرار لفی نعیم، درست است. علل ارائک ینظرون، رو اریکه و تخت ها نشسته نگاه میکنن. تعرف فی وجوههم نظرت النعیم، اون نظارت و تراوت نعمت از چهره های اینها مشهود است. خب اینا چی می نوشن؟ یسقون من رحیق مختوم. مختوم یعنی خاتم داره، مهر داره. اون تنگ و اون ظرف پر از شرابی که درش بسته است و هیچ کس حق بهره برداری ندارد. یسقون من رحیق مختوم. خب این رحیق مختوم ختامه مهرش چیه و از کدام نهر گرفته شده؟ یسقون من رحیق که مختوم است، مهر شده است. مهرش از چیه؟ ختامه مسکن، از مشک، با مشک مهر شده است. در این وسط هم فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. میبینید بعضی عمرشون رو صرف میکنن در دوچرخه سواری بکنن که کی جلوه یا کی گل میزنه. فرمود شما به دنبال شیء نفیس برید. تنافس یعنی به دنبال شیء نفیس رفتن. دم عمرش رو صرف میکنه ببینه که چقدر دویده. فرمود شما به دنبال نفیس برید. تنافس رو هم تنافس گفتن برای اینکه انسان به دنبال شیء نفیس است اولاً، و برای رسیدن به نفیس نفس نفس لازم است ثانیاً. این رو میگن تنافس. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. خب حالا خلاصه مهرش معلوم میشه مشکل. این شرابش از چیه؟ فرمود یسقون من رحیق مختوم که ختامه مسکن فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اینقدر هست که ما به شما بگوییم و مزاجه من تسنیم. ما این افراد ابرار را از چشمه تسنیم سیراب نمی کنیم. یه تنگ شربتی که چند قطره از چشمه تسنیم در اون ممزوج میکنیم بهش میدیم. خب پس چشمه تسنیم خالصش مالی کیه؟ خالصش مال مقربونه. چند قطره از چشمه تسنیم در جام شراب ابرار قرار میدیم. مزاجه من تسنیم. خب تسنیم چیه؟ عیناً یشربو به حل مقربون. مقربونن که خالص از او میخونن. توی مراجات ها تو ادعیه ائمه نمیگن فقط و فقط تو را میخواهیم ما. این بیان نورانی هست سجاد اینه تو دعای عرفه حسین ابن علیه. بابد سر تا پای من میگوید خدا، تمام ابروهای من، چشمهای من، عشق من، گونه من، لب من، دهان من، دندان من میگوید الله. اون بخش اول دعای عرفه همینه دیگه. خب کسی که جز خدا نمی اندیشد، اون چشمه تسنیم را خالصاً به او میدهند. اما ابرار که گروه متوسطن، مزاجه من تسنیم، یه چند قطره از چشمه تسنیم ممزوج این قدح میکنند و به اینا میچشانند. تلاش میخواد، جون کندن میخواد دیگه. نه همین در دنیا بخواد نماز شب بخونه میگه سختمه. میخواد روزه بگیره تو ماه رمضان بگه سختمه. همه اطباء، همه روایات ما اینه که دو بار غذا شبان روز برای انسان بسه. اصلا این تمرین است. وقتی که ماه رمضان شده انسان عزام میگیره. اکثر بیماری ها هم مال همین این گوارش دیگه. این مهمانی ها اصلا اینو نمیفهمن چجوری پذیرایی کنه. هی تعارف میکنن، هی تعارف میکنن، هی به جان خود قسم میخوره اینقدر بخور. یه حیوان ناطقی هن خیلی ها. خدا حفظ کند حضرت آیت الله حسن زاده را که اون قصیده بلند را گفت. ماه رمضان آمد، نور دل و جان آمد. یه قصیده بلندیشون در باره ماه رمضان دارن. یه عده خوشحالن که ماه رمضان داره میاد. یه عده عزا میگرن. تمام اطباء میگن دو بار غذا شب و روز برای بدن کافیه، بقیه رو شما باید حمل کنی. اکثر بیماری های ما بیماری گوارشی دیگه. این بیمارستان ها پره، اکثرش مال پرخوری و بدخوری دیگه. آدم اینقدر میخوره که مریض بشه، اینقدر میخوره که آروغ بزنه. آخه اون پیغمبر، اون ادب، یه کسی در مجلسش آروغ زد فرمود عقل من جشعک. آدم اینقدر میخوره که تو مجلس آروغ بزنه. آدم که بخواد بفهمه انسان است یا حیوان، وقتی کنار سفره نشسته میفهمه. آدم اینقدر میخوره که سنگین بشه بعد آروغ بزنه. ضرر یعنی همین دیگر. اکثر بیماری بیماری گوارشیه. وقتی ماه رمضان میشه یه عده خوشحالن، یه عده عزا میگرن که ما چیکار بکنیم. خب از بعضی از حکما سوال کردن چرا اینقدر غذا میخورید. خب هم طبیب بود هم فیلسوف بود، گفت این مقدار غذا برای تأمین بدن من بس، بقیه من باید او رو خدمت بکنم. در نوبتهای قبلم همین سخنان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو خطبه نهج البلاغه که در حکومت عثمان زکت فرمود اینا کارشون بین نسیل و معتلف بود. معتلف یعنی اونجا که علف رویده میشه. نسیل جسارت از اونجا که شطور مدفوع میرزه رو میگن نسیل. خیلی ها زندگیشون همین دو بخش است که از آشپزخونه چی در میاد اونا تحویل دستشویی میدن. همین این میشه نسیل و معتلف. زندگی اینا دو حد دارد، زود هم مریض میشن زود هم میمیرن. آدم اینقدر غذا میخورد که بار سنگین باشه روش. فرمود نفس نفس بزن، یه قدری مراعات بکن، یه قدری نماز شب بخون، یه قدری درس بخون. مگر این مطالب را دیگران فهمیدن از آسمان آمدن؟ خب منصور ابن حازم شاگرد امام صادق سلام الله علیه بود که حضرت فرمود که در اون صحنه مناظره کلامی چی گفته به اینا؟ اصلا من در حضور شما خجالت میکشم. فرمود نه بگو. از کد به اونا گفتم به این که ان الله سبحانه و تعالی اجل ان یعرف به خلقه بل العباد یعرفون به. من به اونا گفتم خدا را با خلق نمیشه شناخت، خلق را با نور سماوات و ارض باشد. اول خدا را ما باید بشناسیم بعد عالم را، نه به وسیله این برهان ها و دلیل ها و مفهوم ها و خلق خالق را بشناسیم. خب این منصور ابن حازم اینا که نه امام بودن نه امام زاده بودن نه پیغمبر بودن، اینا را ائمه تربیت کردن دیگه. فرمایشات اینا و فرمایشات قرآن کریم همه در دسترس هست دیگه. چرا ما را تربیت نکنه؟ چرا ما نشیم؟ چرا بالاتر از اینا نشیم؟ همون شما نفس نفس بزن از منصور ابن حازم هم بالاتر میری. این که راه بازی که غرض این است که این امور چهارگانه مطرح است. یکی این که ابرار جایگاهشون کجاست و مقربین جایگاهشون کجاست، از نظر علمی اونها احاطه دارن به همه اعمال و عقاید اینها. این امر اول. دوم، امر سوم و چهارم این است که اینها که رحیق مخدوم دارن، تنگل شربت دارن، سرشن با مشک مهر شده است، از چشمه تسنیم نیست. یه چند قطره ای از چشمه تسنیم را در این ممزوج کردن بینا میدن. خب پس چشمه تسنیم خالصش ماری کیه؟ خالصش ماری اینه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لاجل. خب خالصا او رو خواست دیگر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خدا غریق رحمت کند این عزیزانی که این جریان انگشتر هست امیر رو خوب تفسیر کردن. خب حضرت که انگشتر قیمتی که نمیدونم خراج شامات باشه دستش نبود که، مگر حضرت اون انگشتر گران قیمت دستش بود؟ در حال نیاز با اینکه خودشون محتاج بودن، فقط به فقط برای رضای خدا سؤال این سائل را شنید و دستش اشاره کرد و اون آمد انگشتر گرفت. چون جز خدا هدفی نداشت آیه نازل شد. من انگشتر که انگشتر عادی بود، این طور نبود که این انگشتر قیمتی داشته باشن مثال زالک با اون فقری که به سر می‌بردن، که جز خدا چیزی نخواستن. انما نطعمکم لوجه الله بود، در همه کاراشون تسلیم نصیب اینها میشه. دیگران به این خلوص نمی‌رسن، چند قطره از اون چشمه تسلیم اینها میدن. پس بین اصحاب یمین با مقربین در دو مقام، در دو فصل، دو بحث جداست که سوره مبارکه واقع عهده‌دار اونها نیست، سوره مبارکه مصففین هست. و الحمد لله رب العالمین.